یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم و شاید شما هم دوست داشته باشین اینه که یکی باشه حرفاش هر از گاهی آدم رو به فکر بندازه و آدم به خودش بگه من کجام، کیم، چی کار میکنم، اصلا با خودم چند چندم. صحبتهای دوست عزیزم آقای آشوری از این دست حرف هاست، بشنوید.
شما شنونده صدای من اکبر آشوری هستید. من فقط یکی از شما هستم. لطفا من رو فقط به اندازه خودم بشنوید و به تعداد خودتون معنا بدید به حرفام. من فقط یه بهونه کوچکم برای اینکه شاید عمیق‌تر و دقیق‌تر بتونیم اطرافمون رو ببینیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، امیدوارم که امروز هم با من همراه باشید تا ادامه مباحث و افکاری که در ذهنمون هست رو با هم دیگه به چالش بذاریم و یه چراجویی دیگه در رابطه با اینها داشته باشیم. امروز دو سه تا عنوان هستش، مثل مثلا مصمم بودن یعنی چی. خدمتتون عرض کنم که آیا سهم ما از دنیا، از افراد دور برمون و از هر چی، سهم ما چیه؟ راجع به این میخواییم صحبت کنیم. روی رودست خوردن، گول خوردن به قول خودمون صحبت کنیم و راجع به این که حقوقی که ما نسبت به هم داریم چیه. این چند موضوع رو انشالله با هم دیگه پیگیری خواهیم کرد، ببینیم که از منظر دیگه هم میشه به اینها نگاه کرد، یه منظر نوعی که بتونه ما رو با دید بهتری نسبت به اطرافمون راهنمایی کنه، ببینیم میتونیم داشته باشیم یا نه. خب همونجور که خاطرتون هستش، یه نخ تسبیحی من دارم برای اینکه به واسطه و به بهونه اون نخ تسبیح بتونیم به این موضوعات بپردازیم. یه جورایی هم در لفافه میشه گفتش که دارم مقایسه‌ای میکنم بین فرهنگ خودمون و فرهنگ غرب. هرچند فرهنگ ها هر جا سر جای خودش اعتبار و وثوق خاص خودش رو داره، نمیشه ایراد از فرهنگ ها گرفت، ولی همین مقایسه ها میتونه یه جورایی مبنا و دلنشینی فرهنگ خودمون رو برای لااقل برای خودمون باز کنه، روشن تر کنه. یه فاصله با یه موسیقی بگیریم تا بیام خدمتتون. چه قشنگه فاصله ها هم، حتی اگر زیبایی توش باشه و این فاصله ها به وسیله اون زیبایی ها ارتباطشون گسسته نباشه. یه فاصله با موسیقی بگیریم تا بیام و مباحث رو و داستان جان شیفته رو هم دیگه پیگیری کنیم. بریم سراغ داستانمون. خاطرتون هستش دختری رو معرفی کرد بهمون، داستان جان شیفته اثر رومن رولان، که این دختر اسمش آنت بود، آنت ریویر. ریویر هم حالا در آینده میرسیم به معنای رودخونه است، چون چند جا میادش از ریویر به معنای رودخونه هم استفاده میکنه. به هر حال این دختر جوان 24-5 سالشه، مادر رو اول از دست میده، مادری که بهونه میشه برای اینکه اولین ضربات رو به دین بزنه این کتاب، و پدرش رو هم اخیراً از دست داده. به این پدر خیلی وابسته بود و این پدر هم این دختر رو خیلی دوست داشت. به هر حال بعد از فوت پدر یه دوره فطرتی هستش. بعد از این دوره میرسه به جایی که خب فکر میکنه باید شروع کنم دوباره زندگی کردن، و میخواد یه سر و سامانی به خونه بده. خونه خوبی هم دارن، زمین بسیار بزرگی در کنار رودخانه بسیار بزرگی. شروع میکنه اولین کاری که کنه از اتاق پدر به قول معروف گردگیری و ترتمیز کردن تا ببینی که بقیه امور چجوری میگذره. داستان به اونجا رسیدش که رفت سر گنجه‌ای که پدر داشت. توی گنجه پدر، تو اون کمد پدر، متوجه شد که یه سری نامه‌های بسته‌بندی شده اونجا هستش. اول پیش خودش گفتش نخونم و بعد نتونست جلوی خودش رو بگیره. شروع کرد نامه ها رو خوندن. یه سری یه دسته از نامه ها بود که نامه های مادرش بودش که توش اختلافاتی که بودش مطرح شده بود و مثلا مادر از لاابالی بودن شوهر گله کرده بود. از اونجایی که آنت خیلی پدر رو دوست داشت خیلی توجه به نامه های مادر نکرد و اینها رو گذاشت کنار. یه سری از نامه های دیگه بود که اتفاقا لاابالیگری پدر رو نشون میداد و مثلا از معشوقه های مختلفش بودش که اینها هم وقتی باهاش مواجه شد خیلی دوست نداشت قبول کنه یه همچی موضوعی رو در رابطه با پدرش، تا اینکه رسید به یه موضوع خیلی عجیبی. دیدش که خانواده دیگه‌ای مثل این که در کنار خانواده آنت آقای ریویر داشته. اول عصبانی میشه، اون دسته از نامه ها رو شروع میکنه به مچاله کردن و با آتش انداختن، بعد سریع برمیداره و نمیتونه جلوی خودش رو بگیره و شروع میکنه دقیقاً خوندن. تا اینجا رسیدیم که گفتش که نامه ها را باز کرد و چروکیدگی های آن را به دقت با انگشت صاف کرد و خواند، همه را خواند. شروع کرد دونه دونه خوندن. آنت با بیزاری که بیکشش هم نبود، خیلی این قشنگه ها، خیلی جاها به این حالت میرسیم، بین خودمون هم هست این ضرب المثل که مثلا میگن با دست پس میزنه با پا پیش میکشه، یه همچه حالتی. هم بیزار بود اینکه نامی دیگرون رو بخونه، هم مشتاق بود، یه طرف نمیتونست از کنارش راحت بگذره. آنت با بیزاری که بیکشش هم نبود گذر این رابطه های عشقی را که خود چیزی از آن ندانسته بود میدید. رمهی قریب و رنگارنگ در عشق، همچنان که در هنر هوس راول یعنی پدرش رنگ زمانه داشت. بعد میگه که آنت وقتی این نامه ها رو میخوند یه چیزایی از دوران بچگیش و نمیدونم فلان خاطرش میمد که پدرش مثلا با چه کسایی بوده. همین ها رو میگه میاد. بعد میگه که هنوز به پایان اکتشاف خود نرسیده بود. اینجا مهمه. در یک کشو دسته تازه‌ای از نامه ها که به دقت آنها را مجزا گذاشته بود، اینجا توی پرانتز نوشته، و آنت توجه یافت که با دقتی بیشتری مرتب گشته بود تا نامه های مادرش، پرانتز بسته، او را از رابطه پایاتری آگاه کرد. یعنی این مرد هوسباز علاوه بر اون نامه هایی که آنت خیلی خوشش نیومد، متوجه شد این نامه هایی هم هستش که رابطه پدرش با اون نامه ها جدی تره. با آنکه تاریخ نامه ها بلهوسانه قید شده بود، با آسانی دیده میشد که سال های درازی را در بر میگیرند. این نامه ها از دو تن بود، یکی با خطی پرغلط که در پهنای کاغذ کج می رفت، در نیمه راه این دسته متوقف می شد، و دیگری با خطی که ابتدا بچگانه بود و فشار دست در آن محسوس بود کم کم حالتی به خود می گرفت و تا آخرین سالها بلکه هم تا آخرین ماه‌های زندگی پدرش ادامه یافته بود. یعنی تا همین اواخر این نامه ها داشته می رسته و آن کسی که این نامه ها رو می نوشت و بخشی از آن دوران مقدس را که او یعنی آنت می پنداشت خود به تنهایی از آن برخوردار بوده است از وی می رو بود. آری این مهمان از دو سو ناخوانده به پدرش می نوشت پدرم. یعنی اینجا یه دفعه آنت متوجه میشه که ظاهراً یه بچه دیگه‌ای پدرش داره. آنتی که فکر میکرد این پدر برای خودشه، اونقدرم دوستش داشت، اونقدرم بالا برده بود در ذهنش این پدر رو، یهو متوجه میشه یه بچه دیگه‌ای هم داره. بعدش میگه احساسی زخمی تحمل ناپذیر به رو دست داد. اینجا آنت احساس میکنه این پدر سهم خودش بوده، کسی دیگه اومده این سهم رو داره قسمت میکنه و اینجا بهش بر میخوره. حالا بعد نیستش ما راجع به این صحبت کنیم که سهم من چیه از زندگی، از افراد دور برم. آیا پدر کلن سهم منه؟ و این فرزند کلن سهم پدر یا مادر؟ مسئله مهمی ها، نباید به راحتی ازش گذشت. اگه بشه این رو توی ذهن خودمون، توی افکار خودمون، تو زندگی خودمون حلش کنیم برای خودمون، خیلی از سوء تفاهم ها رفع میشه. مثلا میبینید دختر و پسری با هم ازدواج میکنند، بعد این دختر فکر میکنه اون پسر کلا دیگه سهم این شده، این پسر هم فکر میکنه اون دختر کلا سهمشه. بعد میبینی که یه تناقض هایی پیش میاد، از اون طرف مادر پسر فکر میکنه این پسر سهم اونه، بعد میبینید یه سری تضادها و چالش هایی بین عروس و مادر شوهر پیش میاد. خیلی هم شنیدیم دیگه. این سهم ها چیه؟ ما چرا فکر میکنیم کسی میتونه سهم ما باشه؟ راجع به این فکر کنیم، آیا افراد سهم ما هستند؟ وقتی کمی به این موضوع فکر کنیم و بیایم حالا روش متفکرین خودمون رو با روشی که تو اینجا حالا نوشته این متفکریه، بالاخره آقای رولند رومان که برای خودش به هر حال سبک و سیاقی داره و خیلی از بزرگان غرب بهش تحصیل کردن، نظرش اینه دیگه. وقتی میایم این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم که، ببینید من عموم مردم رو نمیگم، اون سطح بالای افکار فرهنگ خودم و فرهنگ این آقای فرانسوی رو دارم میگم. فرهنگ من میگه که ببینید یه جایی شما دارید اشتباه میکنید. کسی که میگه این سهم منه، همه چیز رو برای خودش میخواد. افرادی بزرگ و رسیده هستند که سهم دیگرون میشند. بخشششون بیشتره، نه گرفتنشون. سهمشون رو از جای دیگه میگیرند، نه از افراد دیگه. جنگ با افراد دیگه ندارند، اینا توی بخشیدن با هم دیگه جنگ دارند. حالا داستان رو میخونیم تا آخر میریم، متوجه میشیم که همین برداشت اشتباه، یعنی فرد اول فکر میکنه، فرد فرانسوی فکر میکنه من باید سهم داشته باشم از خیلی چیزها، به کجا میانجامه؟ و فرهنگ من و بزرگ من میگه که نه، من سهم دیگرونم، من میبخشم. بذارید یه خورده از خودمون تعریف کنیم. همه جا خودمون رو داریم تأخیر میکنیم و میاریم پایین، یا اونجایی که میخوایم خودمون رو بزرگ کنیم میگیم ما اینجوری بودیم، ما در قدیم اینجوری بودیم. نه، همین الان اگر من بخوام یه ایرانی با فرهنگ ایرانی باشم، توی من بخشیدن سنگین‌تر از خواستنه. راجع به این سهم اگه فرصت بشه به صورت اختصاصی صحبت خواهیم کرد. پس تا اینجا فقط یه علامت سوال، کارمون هم همینه دیگه، یه علامت سوال بذاریم جلوی مسائل و راجع بهش فکر کنیم، نه اینکه فقط علامت سوال بذاریم. علامت سوال نصف راه رو رفتیم، یعنی اینکه من این رو میخوام به چالش بکشم این موضوع رو، بعدش باید راجع بهش فکر کنیم، چون این فکر کردن ها همونجور که گفتم میتونه زندگی رو نجات بده. حالا این رو داشته باشیم، یه موسیقی بشنویم، فرصتی برای فکر کردن باشه، یه آرامشی پیدا کنیم، بیایم دوباره ادامه بحث رو. خب خدا و بعد بریم ادامه داستان. آنت وقتی این نامه رو میخونه احساس بسیار بدی پیدا میکنه، متوجه میشه ای بابا پدر من یه فرزند دیگه هم داره. احساس زخمی تحمل ناپذیر به دو دست داد، با تکانی خشمالود ربد و شامر پدر را از روی دوشش انداخت. نامه ها از دستش افتاد، روی صندلی خود دوتا شده، چشمانش خشک بود و گونه هایش میسوخت. خیلی عصبانی شده، آنت در خود نمیکافید. بیش از آن سودا زده بود که بداند چه میاندیشد، ولی با همه شور سودای خود میاندیشید گولم زد. پیش خودش میگفت گولم زد پدر. روی دست خوردن، رو دست خوردن، گول زدن، این چیه؟ یه جایی یه صحبت ابتدایی براتون کردم توی جلسات قبل. ببینید، ما اونجور که من فکر میکنم، البته تا اونجور که من متوجه میشم و فهمم میرسه، ما یه تصوری درونی داریم از دنیا، یه دنیا و واقعیتی داریم در بیرون. به واسطه تضارب اینها یا در مقابل هم قرار دادن اینها، ما میایم چیکار میکنیم؟ آینده رو پیش بینی میکنیم. مثلا مثال میزنم برای اینکه بهتر متوجه بشیم. مثلا من یه تصوری از فرزند ایدئال دارم، یه فرزند خیلی خوب. چه فرزندیه و این فرزند چجوری باید باشه تا به مراتب بالایی برسه و مراتب بالا برای یک فرزند چیه؟ این داخل منه، ایدئال منه. بیرون از من هم یه سری از افراد رو دارم میبینم و بچه خودم رو، فرزند خودم رو، که چه هوش و حواسی داره، چه جوری داره رفتار میکنه، خلق و خوش چجوریه، اطرافیان چقدر روش تاثیر دارن، این چقدر اهل مثلا مطالعه است، چقدر اهل بازیه و بقیه چیزا، مسائلی که ما راجع به بچهای خودمون خوب میدونیم. خب بعد تصویری میسازم که آینده این بچه با این خصوصیات و اون چیزی که من درون خودم دارم چی خواهد بود. میریم آینده، میبینیم که اون که من فکر میکردم نشد. میبینید اون چیزی که من تصور میکردم و فکر میکردم که این بچه به اون صورت خواهد شد نیست، یه دفعه انگار فرو میریزه. حالا من خیلی مثال دم دستی زدم، شما به کسی میبینید مثلا خیلی اعتماد دارید، این شاید اون تیزی گول خوردن رو به اون بچشونه. میبینید به یکی خیلی اعتماد دارید، خیلی اعتماد دارید، اونم در ظاهر و بیرون از شما آدم معتمدی، همه هم اعتماد دارند. در نتیجه مثلا شما میاد یه پول خیلی زیادی بهش قرض میدید یا یه کاری، یه شراکتی باهاش راه میندازید، پس فردا یهو میبینید کل پول رو برداشت و رفت، یهو میلیزید شما. خطا کجاست؟ خطا در اون تصویرسازی منه که خوب نشناختم، یا به خودم خیلی مطمئن شدم که خوب شناختم، یه حتی امکان خطا هم برای خودم نذاشتم. وقتی آدم کلن خودش رو در اختیار اون فکرش قرار میده و فکر میکنه منم طاووس علیین شده، من همه چی رو میدونم، مطمئنن تو زندگیش از این رودست خوردنها خیلی خواهد خورد، مگه اینکه همیشه در کنار کارهاش احتیاط رو هم رعایت کنه. اون موقع میبینه که رودست نخورده. اینجا گولی که خورده به خاطر اینه که فکر میکرد پدر در اوجه فوق‌العاده است و امکان نداره یه همچی موضوعی. یه هم میبینی نه، از کسی که این فکر میکرد اینقدر بالاست هم رو دست خورده. خب بریم ادامه داستان. میگه بار دیگر نامه های منفور رو برداشت، این بار تا زمانی که آنها رو تا آخر نخواند از دست ننهاد. دهان بسته و سوراخ‌های بینی گشاده به قوت نفس می‌کشید. آتش پنهانی حسد و همچنین احساس دیگری هنوز مبهم که در او افروخته می‌شد به جانش در افتاده بود. حتی یک ثانیه آنت در ورودش به خلوتکده این نامه‌ها، در دستبردش به رازهای پدر، به مغزش خطور نکرد که مرتکب کاری ناشایست می‌شود. من اینجا یه خط کشیدم زیر این کار ناشایست، چون داستان رو خوندم تا آخر می‌دونم. ببینید خیلی جالبه، مثلا خوندن نامه دیگرون چیز بدیه دیگه. آره ما هم قبول داریم بده، فرهنگ من هم قبول داره بده، دین من هم میگه آقا جون در امور دیگرون تجسس نکنید، همه اینها درست. ولی این نادرستی در مقابل یه سری از نادرستی هایی که در آینده حالا خواهیم رسید، یه سری از واقعا خباثت ها و کسافت کاری ها، اینجوری بگم که بتونم منظورم خوب برسونم، هیچی نیست. بعد جالبه تو این کتاب اومده این رو خیلی جای دیگه هم هست، دو جای دیگه هم این رو میگه که فضولی کردن توی نامه دیگرون خیلی کار بدیه، خیلی کار بدیه، یعنی خیلی این رو مهم جلوه میده. این مشکل درون ما هم هست، ولی جالبه برای من توی این کتاب این نکته جالبه که خیلی جدی میگیره این که نامه دیگرون رو نباید خوند و این کار خیلی زشتیه، ولی از طرفی یه سری چیزها حالا خواهیم رسید، نمیدونم چجوری هم باید بهتون بگم، به اونها هم میرسیم، اونها رو خیلی میخواد به قول خودمون ماسمالیش کنه و رد شه، بگه نه چیز خاصی هم نیست، خیلی هم چیز عجیبی نیست. حالا بگذاریم از این، هم داره وقتم میگذره. میگه که به مغزش خطور نکرد که مرتکب کار ناشایست میشود، حتی یک ثانیه درباره حق خیش به شک نیفتاد. خب بعد میاد اینجا میگه که بذارید همین رو ادامهش هم بخونم، اینم جالبه. خب در ادامهش میگه برعکس، این آنت بود که درباره پدر میگفت که به حقش، آری به حقش تجاوز کرده است. یعنی پدر به حق آنت تجاوز کرده که بهش نگفته یه بچه دیگه ای داشته. اینجا آنت متوجه این موضوع میشه، خیلی ناراحته دیگه از پدر. خب بذارید اینجا تمومش کنیم، راجع به حقم یه صحبتی کنیم و شما رو به خدا بسپارم. ببینید خیلی کلی دارم میگم، وقتی اینجا حق میگه برمیگردم به همون سهم. ما همیشه یه چیزی رو مثل جارو برقی، من این رو همیشه مثال میذارم، همیشه فکر میکنیم یه چیزی باید بیاد طرف من، من حق دارم، من سهم دارم، جارو برقی همش میکشه طرف خودش. خب توصیه میکنم اگر فرصت کردید بدون هیچ تعصبی برید رساله حقوق امام سجاد رو بخونید. البته اونجا واژه ها رو باید یه خورده دستکاری کرده، مثلا اونجا حق رعیت گفته، مثلا رعیت رو ما باید ورداریم جاش مثلا کارگر بذاریم مثلا، یا حق ارباب گفته اون ارباب رو ورداریم جاش مثلا کارفرما بذاریم، یعنی یه جورایی امروزیش کنیم و بخونیم. اونجا یه نکته خیلی خیلی مهم هست و اون این که همه چیز از من حق دارند. مثل چی؟ میگه دست، میگه دست از تو حق داره، زبون از تو حق داره، سهمی داره باید ببره، نمیدونم چشم همینطور. بعد اینا رو میذاره کنار، اعضای بدن رو میذاره کنار، خانواده رو میاره، میگه این حق داره اون حق داره، میریم سر کار، کسی که زیر دست حقی داره به گردن تو، کسی که بالای دست حقی داره. ببینید مدام من حق دیگرون رو باید بدم. این منظر کجا و منظری که حالا در آینده هم خواهیم خوند تو این کتاب هست کجا؟ این حق من کجاست؟ دنبال حقمم، حقم رو بگیرم، ولی اونجا حق دیگرون رو نکنه ضایع کنم. این دغدغه است، دو تا دغدغه است، هر جفتشون هم میتونیم وزن بهش بدیم، ولی خودمون بیایم انصاف بدیم ببینیم کدوم میتونه زندگی زیباتری رو بسازه اگر پیرو خوبی باشیم براشون. نقطه تمام.
به تو دل ندم، به که دل بدهم، تو بگو چه کنم، دل تنگم، نه کنار تو هم، نه قرار تو هم، نه برای خودم می جنگم. از این بی خوابی، از عمری بی تابی، این بوده تقدیرم. روزی از فردا شاید دستم را بگیر، چشمت را ببند، با من گریه کن، همراهم بخند، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن، عشقم را ببین، غرق باران هم پر از دردم، هم پریشانم، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن، دستم را بگیر. همه باور من، رخ دیگر من، که میان دلم پنهانی، تو بگو دل من، همه حاصل من، که تو درد مرا دستم را بگیر، چشمت را ببند، با من گریه کن، همراهم بخند، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن، دستم را بگیر.
وقت شما به خیر. رسیدیم به ساعت 2:13 بامداد. سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید. اما برم سراغ پیامک‌های شما. شنونده عزیزمون راضی خانم از کازرون نوشتن: با سلام و درود خدمت شما آقای حیدری، ممنونم از شما، درود بر شما. باعث افتخار بنده است که اوقاتی از بامداد رو شنونده برنامه شما هستم. مانا و مستدام باشید. خاطره این که شکر خدا در مسیر پیشرفت قرار گرفتم. ممنونم از شما راضی خانم گرامی به خاطر لطفتون، و خوشحالم که در مسیری که دوست دارید قرار گرفتید. اما آقای کاظم بیگی از ارومیه نوشتن: تو سال 1401 اصلا خاطره باب دندونی نداشتم. ای داد بیداد، چرا؟ انشالله تو سال جدید خواهید داشت، شک نکنید. سلام، سلامی به شیرینی عسل‌های ناب دماوند، خدمت بر بچه‌های با عشق و صفای راه شب. من عباس شهباز برهانی از دماوند. به دنیا اومدن بچه نوام یعنی مژگان که یه پسر کاکلزری به دنیا آورد به نام امیر عباس کوچولو که نتیجه من میشه، این بهترین خاطره من بود در سال گذشته در سن 83 سالگی. به 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 به، چه خبر خوبی، چه اتفاق مبارکی آقای برهانی عزیز، آقای حاج عباس، آقای گرامی، چقدر لذت بخش دیدن نتیجه واقعا. انشالله که سایتون بالا سر همشون باشه. اما آقا مرتضای کریمیان عزیز از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتن با عرض سلام و خدا قوت، درود بر شما. بهترین خاطره من از سالی که گذشت این بود که بهترین معلم دوران مدرسه هم، استاد محمد بهرامیان رو بعد از 14 سال انتظار از نزدیک دیدار کردم، که چقدر این دیدار حس خوبی به من داد. آره درکتون میکنم، آدم وقتی معلم دوران مدرسه‌شو میبینه حال قشنگی بهش دست داده میشه.
سلام، خسته نباشید. بنده فرزاده کرمی هستم از شهریار. خواستم که بگم امسال تاریخ گذشت، سال آزادیم بود از زندان بعد از 9 سال. دوست دارم که همه زندانی ها آزاد بشن، سال نو رو کنار خانوادهشون باشن. تجربه بسیار زیبایی بود. ممنون از برنامه خوبت. با سپاس فراوان.
که بعدی که اسمشون رو ننوشتن ولی مرقوم فرمودن تو این سال دلخوری ها برام بیشتر از سالهای قبل به وجود اومد و خاطرات بدی برام گذاشت و بعد جوری دل شکسته شدم از این خاطرات بدم و خاطرات خوبم اینه که امسال 11 بار توفیق زیارت داشتم، 2 بار جمکران و قم و 7 بار زیارت آقای امام رضا علیه السلام و 2 بار هم رفتم کربلا. اولین بار بود تو عمرم به کربلا میرفتم. برات کربلا رو هم از آقای امام رضا علیه السلام گرفتم. خوش به سعادت